هرچند او نتوانست موسیقی را ادامه بدهد، اما ریتم و آهنگ و نوا همیشه در زندگی و هنر او جریان داشت. رنگ، ترکیب بندی و عناصر آثار محسن وزیری مقدم تحت تأثیر موسیقی بود. اولین نمایشگاه او در سال 1331 خورشیدی در انجمن ایران و آمریکا برگزار شد و پس از آن برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفت. تابلوهای نقاشی شنی او در ایتالیا و بقیه کشورهای اروپایی با استقبال بسیار زیادی مواجه شد و در دو سالانه‌های تهران و ونیز به نمایش درآمد. در اواخر دهه 40 خورشیدی او به تهران برگشت و در همان دوره به طور متمرکز بر روی حجم‌های هندسی عجیبی کار کرد و بعد به این حجم‌ها با استفاده از میخ جان داد و آنها را به شکلی آفرید که از قابلیت تحرک برخوردار شوند. این مجسمه‌های بزرگ و متحرک که به خاطر تغییرپذیری فرم و وضعیتشان مجسمه‌های مفصلی نام گرفتند، مدام فضا را تغییر می‌دهند و دنیایی را خلق می‌کنند که پیش از این در هنر ایران تجربه نشده بود. مجسمه‌های عظیم که گاهی شبیه حیوانات ناشناخته بودند و این قابلیت را داشتند که گاهی آزاد باشند و گاهی یک جا کاملاً جمع شوند و گاهی کاملاً از هم باز شوند. تماشاگر همراه با این مجسمه‌ها می توانست فضا را به میل خود تغییر دهد و در بازآفرینی فرم‌ها دخالت کند. محسن وزیری مقدم بعدها همین تجربه را روی بوم نقاشی هم انجام داد. کارهایی با فضاهای پر و خالی و اغلب فرم‌های حمله‌ور که بعدها مجموعه هراس و پرواز نام گرفتند و به عنوان یکی از درخشان‌ترین دوره‌های کاری او شناخته شدند. محسن وزیری مقدم یکی از خلاق‌ترین و پرکارترین نقاشان معاصر ایران بود که جوایز بسیار زیادی را دریافت کرده بود. اما خودش در گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف میگفت:
من دوست داشتم کارم را در اختیار همگان بگذارم، نه اینکه هر آقایی که ثروتمنده یه دونه کار بنده برای اونجا منحصر به خودش بکنه و معلوم نیست بعد از چند سال چه بلایی سر این کار بیاره.
حدود دو ماه پیش نمایشگاهی از آخرین نقش برجسته‌های محسن وزیری مقدم در تهران برگزار شد، اما او سال‌ها بود که به دلیل مشکل بینایی و همچنین بالا رفتن سن کمتر از گذشته کار می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ناحیه شمال مرکزی ترکیه بازمانده‌های یک آپادانا، کاخ هخامنشی و شهر پارسی پیدا شده. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در جریان حفاری‌ها در تپه اولوس واقع در استان آماسیا، یک تالار پذیرایی با ستون‌ها و یک تالار تختگاه متعلق به یک کاخ پارسی 2500 ساله کشف شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گزارش روزنامه حریت، کاوش‌های باستانشناسی در تپه اولوز در استان شمالی آماسیای ترکیه یک تالار تختگاه و یک آپادانا را که تالاری بزرگ در یک کاخ پارسی 2500 ساله است از زیر خاک بیرون آورده است. استاندار آماسیا عثمان وارول در بازدید از محل کاوش‌های باستانشناسی در تپه اولوز با اعلام کشف بنای تازه‌ای در جریان حفاری‌ها تأکید کرده که یافتن ویرانه‌های متعلق به یک قصر پارسی 2500 ساله آنها را هیجان زده کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی و روزنامه صباح، وی این کاوش‌های باستانشناسی را کاری بلند مدت خوانده و با اشاره به شرایط دشوار محل از کسانی که در کاوش‌ها مشارکت داشتند، به ویژه شوکت دونمز، استاد دانشکده باستانشناسی دانشگاه استانبول، به خاطر خدماتشان به علم و به استان آماسیا قدردانی کرده است. به گفته پروفسور شوکت دونمز که سرپرستی کاوش‌ها را بر عهده دارد، ویرانه‌ها نشان داده است که گروهی از هخامنشیان با اصالت پارسی ممکن است در 450 سال پیش از میلاد در تپه اولوز زندگی کردند. تپه اولوز در 25 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهر آماسیا قرار دارد. دونمز با تأکید بر اینکه در جریان کاوش‌های امسال یک شهر پارسی یافته شده، اظهار داشته است که واحدهای تازه از این شهر آشکار شدند. به افزوده است اینک یک راه، یک ساختمان بزرگ و یک آتشکده را شناسایی کردند و همه اینها را نخستین‌ها در تاریخ جهان دانسته است. سرپرست کاوش‌ها ادامه داده است: یک تالار پذیرایی با ستون‌هایی و یک تالار تختگاه هم امسال برای اولین بار پدیدار شدند و کار حفاری برای این تالارها را در مرحله آغازین خوانده، ضمن اینکه مرحله و کشفیات جاری را بسیار هیجان انگیز خوانده است. شوکت دونمز این آثار را متعلق به دوره‌ای بسیار چشمگیر از عصر آهن آناتولی، عصر کهن آناتولی و باستانشناسی پارسی خوانده و این کشفیات را بسیار مهم دانسته است که به شناسه و یکتاییشان افزوده خواهد شد. وی گفت تا کنون پایه‌های 6 ستون را یافتند، گرچه نقشه روشنی هنوز آشکار نشده، اما نسبت به پی بردن به آن در کاوش‌های یکی دو سال آینده ابراز امیدواری کرده است. دونمز اظهار داشته است در جریان حفاری‌های امسال یک مجسمه گاو متعلق به دوره هیتی کشف کردند و اضافه کرده است زیر شهر پارسی یک شهر بسیار بزرگ هیتی قرار دارد که فکر می‌کنند شانوفیتا باشد، که نشان می‌دهد این یک شهر مقدس سنتی است و هر شهریاری تازه‌ای اینجا نیایشگاهی ساخته است. 12 کارشناس، 10 باستانشناس و 15 دانشجوی باستانشناسی در این کاوش‌ها همکاری دارند. در غرب ترکیه نزدیک سواحل دریای اژه نیز بنای نسبتاً سالمی بر جای مانده که بی‌شباهت به آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد یا آرامگاه موسوم به گور دختر در کازرون نیست و به گفته کارشناسان چون نیکلاس کاهیل که رساله پژوهشی وی در این زمینه در سال 1988 میلادی در نشریه آمریکایی باستانشناسی انتشار یافت، آرامگاهی از روزگار پارسی هخامنشیان در آسیای صغیر بوده است.
از مکتش خمسپور درباره کشف یک آپادانا، کاخ هخامنشی و شهر پارسی 2500 ساله در ترکیه شنیدید. آخرین گزارش در واقع این بخش بود در مجله نیمه شب رادیو فردا و شما میتونید در این لحظه شنونده خبرهای ورزشی باشید. قبل از اینکه خبرهای ورزشی رو بشنوید، من با شما خداحافظی میکنم. بعد از این برنامه، بعد از مجله نیمه شب، میتونید خبرهای تازه رو دنبال کنید از رادیو فردا. همراه باشید با حبیب روشنزاده و خدا نگهدار شما.
4 بازیکن از اردوی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در تهران نامشان خط خورد. سردار آزمون که دعوت کیروش سرمربی تیم ملی را بدون جواب گذاشته بود، به همراه کاوه رضایی و محمد خانزاده به علت مصدومیت و رشید مظاهری به دلایل شخصی و با اجازه نامشان از فهرست بازیکنان اردوی تیم ملی فوتبال کشور حذف شد. این اردو یکی از چند اردویی است که برای آمادگی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا که قرار است در دی ماه برگزار شود برپا شده، ولی شرایط آن دلخواه بازیکنان نیست. بعد از مهدی طارمی که شرایط را نامطلوب خوانده بود، امیر عابدزاده دروازه‌بان تیم ملی در تلویزیون از رویاهای تیم ملی صحبت کرده و امکانات.
ما وقتی رویاهای بزرگ داشته باشیم، باید امکانات و طرز تفکر و تلاشمون هم به اون سطح برسون.
یکی از این امکانات بازی‌های تدارکاتی و دوستانه است که به گفته اشکان دژاگه فراهم نیست و از این نظر شرایط سخت است.
شرایط خیلی سخته، آسون نیستش، ولی خب میگم ما عادت کردیم. حیفه که واقعا که ما بازی نداریم، یه بازی دوستانه.
تنها بازی تدارکاتی که فعلا تیم ملی در برنامه دارد و قطعی شده، بازی روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه است با تیم ملی ازبکستان در تاشکند. تیم ملی والیبال ایران که برای 3 مسابقه تدارکاتی به سلوونی رفته است، در بازی اول مقابل تیم ملی والیبال آمریکا 3-0 شکست خورد. 2 بازی دیگر ایران مقابل سلوونی و کانادا خواهد بود و تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده برای شرکت در مسابقات والیبال قهرمانی جهان عازم بلغارستان خواهد شد. در نیویورک 2 بازیکن مطرح جهان تنیس، رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و خوان مارتین دل پورترو آرژانتینی شماره 3 جهان، برای راهیابی به فینال مسابقات یو اس اوپن به مسافه یکدیگر رفتند که این بازی هم اکنون ادامه دارد. در بازی دیگر نیمه نهایی نوواک ژوکوویچ سرب رو در روی کی نیشیکوری از ژاپن قرار خواهد گرفت. و در اروپا مسابقات فوتبال لیگ ملت‌های این قاره با 9 مسابقه گشایش یافت که مهمترین آن دیدار فرانسه و آلمان بود در آلمان، که به گزارش شبکه ESPN این بازی بدون گل 0-0 مساوی شد. A reasonable taste of the new Nations League and what we might come to expect from it. Full-time score Germany 0, France 0 from the UEFA Nations League. امشب هم 8 مسابقه از دور اول پیکارهای لیگ ملت‌های اروپا در برنامه است که این بازی‌ها همکنون ادامه دارد.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.